فضای معنوی عرفانی بیام بیرون، بیام در فضای اجتماعی. اگر طلبه‌ای در این حوزه واقع بین باشه، تا وقتی که میبیند این شجره وجودش از این حوزه بهره میبره میمانه، احساس میکنه هر روزی که از این حوزهش میگذره بر یه بعد شخصیت وجودیش اضافه میشه. اما طلبه‌ای که اسیر توهمه، اسیر توهم یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه خود موندن در حوزه ملایی میاره، میمانه و کاری هم نمیکنه و توشه ای از تبلیغ دین هم نمیبرد و انا لله و انا الیه راجعون. این بدبختیست آدم اسیر توهماتش باشه، کلاه سر خودش بگذاره. چه معنا داره آدم کلاه سر خودش بگذاره؟ هر کسی سهمی داره، بهره ای داره، احساس میکنه فقط میره درس و میاد و دیگر هیچ. خب این بره یه گوشه‌ای خدمتگزار دین بشه، استانی، شهری، بخشی، روستایی، چون این عناوین دنیایی مال اینجاست. وقتی از این دنیا فاصله گرفتیم، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تو پروندش اینه خدایا من 20 سال درس خوندم، آمدم تو این روستا موندم، 10 نفر رو تدینشون رو نگه داشتم. چرا میگم 10 نفر؟ 1 نفر را. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اسیر توهم بودن عامل سقوطه. برگردیم به اصل بحث ما، توهم ماندگاری دنیا و توهم جلوه های دنیا عامل سقوط هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از این دقایق با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به سوالات و شبهات شما عزیزان در زمینه‌های قرآنی سعی میکنه که پاسخ بگه، با حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید ملکی که الان در استودیو برنامه حضور دارن. اونجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محسن استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه پرسمان قرآنی. دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده استحضار دارن که برنامه پرسمان قرآنی دو بخش کلی داره. در بخش اول جناب استاد ملکی با روی کرده کشف دردها و درمانها نگاهی دارن به آیات قرآنی که از جلسات گذشته رسیده بودیم به سوره مبارکه معارج در صفحه 568 قرآن و راجع به آیات آغازین این سوره مبارکه توضیحاتی فرمودن و آماده هستیم که ادامه بیاناتشون رو در باره سوره مبارکه معارج با روی کرده درد و درمان بشنویم. در خدمتون هست.
بله، عرض شد که از همین آیات آغازین یکی از اون دردهایی که اگر مداوا نشود و درمانی براش پیدا نشود سر از وقوع عذاب و نزول عذاب بر اون شخص چه در دنیا بشه در آخرت خواهد شد. لذا این آیات آغازین اشاره به اون درد لجاجت، درد از روی عمد حقیقت را نپذیرفتن، که حالا یکی از اون شأن نزولاش راجع به اون نعمان ابن حارثه که علی حال وقتی که شنید در قدیر هست رسول از تعمیر را به عنوان جانشین خودشون نصب کردن، در مسیر وقتی که با حضرت مواجه شدن بعد از این خبر سوال کردن که این کار از طرف خودتون بود، یعنی فامیلی بود یا نه خدای زبان دستور داده. خب حضرت فهمود که این به دستور خدا این اتفاق افتاده. ایشون از روی اعتراض به نعوذ بالله خدا، با اینکه این مسلمانه، یعنی بحث جانشین و پیامبر و آیه کلام کلام شماست یا کلام کلام خداست، اینگونه داره ورود میکنه. اما انسان لجوجیست، انسان کینتوزیست،
پناه بر خدا.
و وقتی که شنید که پیامبر فرمودن که از طرف خداست، اما دیگه این چه این است، پس یک سنگی از آسمان یا عذابی از آسمان بر من فرود بیاد. حالا مثلا یه چیز دیگه نخواست، مثلا بگه اگه این چه این است فلان اتفاق بیفتد که ضرری برای خودش نداشته باشه. و اتفاقا اون عذاب نازل شد و سنگی از آسمان بر فرق و او فرود آمد. اینه که بیش از 20 منبع از منابع شیعه و سنی این قصه رو نقل کرده.
بله.
خب این درد دیگه که شما چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر نمیتابی؟ چرا در مقابل پیامبر عظیم الشان میستی؟ چرا نسبت به خدای سبحان لجاجت میبردی؟ خب اگر این کارو بکنی نتیجه دو تا چهارتایی دنیاش اینه که عذاب بر تو واقع میشه از طرف خدایی که ذل معارج صاحب درجات و بناست. این تا آیه 3 داره نسخه شفا بخش میده به آدمهایی که کینه ورزن.
بله.
و حق نپذیرن، حق گریزن، که ببینید این اتفاق میفته. تو هم بر طبق این قاعده عذاب بر تو نازل میشه، حالا اگر در دنیا هم نازل نشه در آخرت نازل میشه، که به نظر من در دنیا عذابی بالاتر از این نیست که انسان با خوبان همنشین نشود، بلکه با بدان هم صحبت بشه، با علی و اولاد علی و اصحاب علی و مکتب علی دمخور نشود، بلکه با دیگران. این بزرگترین عذابه. این یک عامل بازدارنده. عامل بازدارنده دیگر که از آیه 4 بهش اشاره کرده که در هر صورت ای انسان تو با این کینه ورزی ها، با این مخالفت ورزیدن ها میدونی که اصلا تو مال این دنیا نیستی، تو مال آخرتی و در آخرت مسائل بسیار بزرگی اتفاق خواهد افتاد. اون روزی که تعرج الملائکه و روح و الیه به سوی خدا عروج میکنن در یه روز، اون روزی که در قیامت هست مقدارش در این دنیا به اندازه 50,000 ساله. کان مقداره 50,000 سنه در این دنیا، یک روزش داره تهدید میکنه که ببین یک روز اونجا این همه عظمت داره، تو میارزه به خاطر اینکه حالا چون دلت نمیخواهد، چون حسادت میبردی، چون تکبر میبردی، اون وقت این همه عذاب برای خودت. حالا این عذاب دنیا که موقته، عذاب آخرت میخوای چیکار کنی؟ پس با دو تا عامل بازدارنده داره معالجه میکنه که انسان. حالا ماها توی مباحث عرفی من آقای دکتر اینجوریه دیگه، مثلا میگیم شما میدونی که با فلان کس رفیق میشه آخرش چی میشه؟ میدونی اگر مثلا فرض کن سیگار بکشی یا چه بکشی آخرش به کجا منجر میشه؟ خب این یک پدر یک معلم میگه که اون رو باز بداره از این کار خطرناک کاره. خدای سبحانه حالا چطور میخواد باز بداره؟ میگه این کسانی بودن لجاجت کردن در همین دنیا عذاب برشون وارد شد، تازه این که عذاب نیستن مقابل عذاب آخرت.
معنی.
چون اونجا یک روزش به اندازه 50,000 سال اینجاست. شما میخواید تو اون روزها چیکار بکنی در مقابل عذاب؟ در اینجا یک روایتی هم وجود داره از معصوم که فهمد که سوال میکنن که خب در اون روز که این همه عظمت داره و عمد داره، زمان داره، مؤمنین چی کار میکنن؟ حضرت فرمود مؤمن در اونجا به اندازه یک نماز واجب توقف داره، بعدش سری وارد بهشت میشه. خب این داره درس میده به انسان که آقا این لجاجت ها رو، این مخالفت ها رو، اینا رو بردار. من جایی رفته بودم برای تبلیغ، یکی از استان ها یه دسته بزرگی در حرکت بود، منم بعد از مسجد رفتم تو اون دسته که تو خیابون میرفت شرکت کردم. یک آقای آمد گفت فلانی، این آقایی که جلو دسته استاده این برادر منه و 20 ساله که با من قهره.
عجب.
شنیدم که به شما علاقه پیدا کشم، ظاهرم پای صحبت های ما میامد، اگه امکان داره شما واسطه بشید ما را آشتی بدید. هیچ کس داره نتونسته ما را آشتی بده. خب منم تعجب کردم که یک کسی که هیئتی حسینی، اونم صاحب دسته و هیئت و اینها، مگه میشه؟ خب یه فرصتی با ایشون نشستیم صحبت کردن که فلانی این اخوی شما خیلی ناراحته از این که شما باش قهری، به خاطر امام حسین بیا آشتی کن. گفت آقا تا اینجا من با شما رفیقم، از اینجا به بعدش دیگه چیزی نکن که نمیشه، اصلا امکان نداره.
عجب.
این آیات داره معالجه میکنه که اگه به این محتوای این آیات انسان ایمان داشته باشه، بر طبق اینها باور داشته باشه و عمل بکنه، قطعاً دست از کینه و لجاجت و منیت و اینها بر میداره. آخرین آیه فصبر صبرن جمیلا، در حسرت در این دنیا تحمل این گونه مسائل سخته، باید انسان صبر کنه، اونم صبر جمیل، یعنی دیگه توش جزع و فزع و اینها نباشه، آدم با آرامش تمام، مثل همون صبری که از زینب سلام الله علیها کرد و صبری که سید و شهدا و اصحابشون داشتن که همش هر لحظه چهرهشون شادتر و بانشادتر و برافروخته تر میشد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات مفیدی که فرمودید. در ضمن فرمایشاتی شما یاد چند تا آیه از قرآن افتادم، یکی این که یا لیتنی لم اتخذ فلانن خریدای، کاش فلان یه دوست نگرفته بودم که من رو گمراه کنه، یا اینکه فرمود که بالاخره کینه توزی و کینه ورزی. به ذهنم اومد که بهش قاعدتا جای کینه ورزی و دشمنی نیست که، به نظر نامافی صدور و من قلن، یعنی اینا چیزایی که آموزهای قرآن به ما میگه و ما از شما آموختیم که انشالله این نسخه شفا بخش رو عمل بکنیم. و اگر انشالله عمل نکنیم فقط ولای ازید و ظالمین الا خسارا میشه. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، زیاده گویی های من رو هم جناب استاد هم از شنونده ببخشن. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه رو که پاسخ به سوالات عزیزان شنونده هست در محضر شما آغاز خواهیم کرد.
پرسمان قرآنی.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. پرسمان قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. بخش دوم برنامه اختصاص داره به پاسخ به سوالات عزیزان شنونده. قبل از اینکه این بخش رو آغاز بکنیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو من عرض می‌کنم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. از این راه‌هایی که عرض کردم میتونید سوالات و شبهات قرآنی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حتما در پیام یا تماستون قید بفرمایید که این تماس مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر به دست ما برسه. یک سلام و شب بخیر هم عرض میکنم به عزیزانی که تکرار برنامه رو شبانگاهان میشنون. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و همچنان افتخار همراهیتون رو به ما بدید. خب جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوالی درباره آیه 148 سوره مبارکه بقره پرسیدن. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و بعد من سوال رو مطرح کنم. آیه 148 سوره بقره رو با صدای قاری هموطنمون استاد عباسی با هم میشنویم.
وَجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است. در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت جویید. هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند، زیرا او بر هر کاری تواناست.
آیه 148 سوره بقره رو با هم شنیدیم. جناب استاد، عزیز شنوندهم سوال کردن که مقصود از ولکل وجهتون هو و مولی ها چیست؟
ترجمهش برای هر کسی، لکلن، هر قبیله ای، قومی. وجهتون، وجهه بر وضع فعله یعنی جهت خاص که میشه همون قبله،
تمام بر وزن قبله هم،
بر وزن قبله هم هست. هو مولی ها، خداست که متولی، اینه که به این قوم بگه قبله شما این طرفه، به اون بگه قبله شما اون طرفه، و قبله شما بیت المقدس، قبله شما مکه است. از اینجا معلوم میشه که انبیاء گذشته قبله های متعددی داشتن، و چون وقتی که مسئله قبله پیش آمد در مدینه، مسجد ذو قبلتین حتما تشریف بردید در مدینه،
مشرف شدیم.
بله، اونجا علامت دوتا قبله هم هست، یکی به سمت بیت المقدسه، اینم به سمت کعبه است. الان اونجا که میستید به سمت کعبه، کاملا پشت سرتون میشه بیت المقدس. خب قبلا به سمت بیت المقدس پشت به کعبه نماز میخوندن. در همون حال که پیامبر عظیمشان به خاطر سرکشی به قبائل که تشریف می‌بردن، وقتی وارد این قبیله شد، مدینه بود و مدینه قبائل مختلف داشت، حالا بعضی میگن در حال نماز، بعضی میگن بعد از اینکه نماز ظهر تمام شد، حالا اون خیلی مهم نیست. خب آیه آمد که فبل وجهک شطر المسجد الحرام. خب در همون لحظه بگونم آیه بعدیشه و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب علی حال قبله عوض شد. یهودی ها شروع کردن اشکال کردن که یعنی چه، خب قبلا به این سمت نماز میخوندن حالا به اون سمت. قبلش اشکال میگرفتن میگفتن این قبله مال ماه و شما چرا به سمت قبله ما عبادت میکنی نماز میکنی؟
قبله مستقل نداری.
آره نداری. وقتی هم که مستقل شد بعد اینا شروع کردن که این چه مکتبیه که لحظه به لحظه قبلش عوض میشه. خب اینجا در اصل یه جواب کاملی داد که آقا هر پیامبری در زمانهای گذشته قبله های متعددی داشتن، برابر این خیلی مسئله مهمی نیست که حالا شما چون فعینما تولف از همه و شلا شما به هر طرف که رو بیاوری اونجا وشه خداست، اونجا طرف خداست، خدا که جایی باشه و جایی نباشه که نیست که. منتها این به خاطر اون قواعد و مقررات یا امتحان خدا هم فهمد که به این سمت نماز بخونید عبادت کنید بعد بگی چشم. اما این که ولی کلن وجهتون خوب مولی ها که خداوند اونو تعیین میکنه و مشخص میکنه.
بله.
مهم اینه فستبق الخیرات، برید به مغز و به هسته فکر کنید، به پوسته خیلی ایراد نگیرید. شما آمده اید که در این دنیا کار خیر انجام بدید و بشه بعد رهتوشه شما برای آخرت، اونم نه این که آرام آرام انجام بدید. فستبق الخیرات یعنی مسابقه بدید، نفس نفس بکشید. این نکته مهمیه.
اتفاقا فکر میکنم سوال شنوندم به همین ناظر باشه که شاید مقصود این باشه، مقصود ایشون که ولی کلن وجهتون و مولی ها به فستق الخیرات چه ربطی داره که فرمودید.
بله ربطش اینه که اینا میشه دای حاشیه هر پیامبری یا پیامبرانی قبله مشخصی داشتن، خدا هم اینو انجام میداده میگفته این طرف قبله شما،
حکمتش هم خود خدا میدونه.
بله اون لذا در چیزم داره که امتحان هم بود که ببینید حالا واقعا شما تسلیم میشید یا اون رو به من یک عادت فرض میکنید و حاضر نیستید فرض کن از بیت المقدس جدا بشید به سمت کعبه بیستید.
بله.
مهم اینه که شما این عبادتی که انجام میدید، این زندگی که داری توش مسابقه کار خیر باشه. بعد عجیبه که در ادامش هم میخواد این رو بیان کنه که این کار خیر شما عنقریب است که تحقق خارجی داشته باشه، چون اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، هر جا شما باشید در هر کشوری باشید در هر بلادی باشید خلاص از دنیا میرید و بعد در روز محشر خدا همه شما رو جمع میکنه ببینه چقدر کار خیر انجام دادید. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. شما باید وزن کار خیر تو اونقدر زیاد کنی که وقتی که در قیامت محشر میبینی کارهای خیر تو لذت ببری و احساس رضایت بکنی، چون خدا هم از این کار راضیه.
بله خیلی متشکرم. پس در واقع سوال این شنونده عزیزمون که گفتن که ولی کلن وجهتون هم و مولی ها، ما اینجور برداشت کردیم که این چه ربطی به فقره یا به جمله بعدی داره که فهمیدید که این در واقع صورت ظاهر هست و باطن همه اعمال اون خیری که در اعمال خیر نهفته شده.
بله همینطوره. یعنی اونا کلی وقت گذاشته بودن دنبال این که بگن راجع به قبله و چرا این ور شد و چرا اون ور نماز میخونید و چرا تغییر دادید. خداوند داره اینجا مداوا میکنه، میگه انقدر وقتتون برای این قصه نذارید. بله. من مسئولشم، میگم رو به این طرف. بله. من میگم نماز صبح دو رکعت. حالا که میگه چرا دو رکعت، چرا سه رکعت نه، چرا هشت رکعت نه. بله. اون شما ورودش نکنید.
هر چند رکعت باشه همین سوال میشه کرد.
بله دیگه، چرا هشت رکعت، چرا دری. مهم اینه که برید مسابقه بدید در امر خیر.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم تا بپردازیم به سوال بعدی عزیزان شنونده.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
پرسمان قرآنی.
وعملوا الصالحات
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
با برنامه پرسمان قرآنی همراه هستید و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، سوالی مطرح شده درباره آیه 46 سوره مبارکه فرقان که اگر از فهمید این آیه را هم با هم بشنویم و به سوال عزیز شنونده بپردازیم.
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
سپس آن را آهسته جمع می کنیم و نظام سایه و آفتاب را حاکم می سازیم.
آیه 46 سوره مبارکه فرقان رو با صدای قاری هموطنمون استاد کریم منصوری شنیدیم. خب این آیه درباره سایه هست. سوال عزیز شنونده این است که معنای عبارت الینا در جمله ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا چیست؟ یعنی به سوی ما به چه معناست؟ چون صحبت از یه پدیده مادی ظاهرن دیگه.
بله
بله.
خب این آیه 45 رو بعد ترجمه کنیم تا آیه 46 معنا پیدا بکنه.
بله.
یکی از نعمت‌های الهی، این که واقعا قرآن میگه اگر شما بخواید نعمت‌های الهی رو بشمارید نمیتوانید. ببینید حالا در اطراف ما چقدر نعمت وجود داره که اصلا اونا رو ما به عنوان نعمت نمیبینیم.
بله.
یکی از نعمت‌ها سایه و سایه و روشنه، نور و سایه است، نور و تاریکیه،
کوتاه و بلند شدن سایه و حرکت
و این که اصلا نکته بعد این که به این که این به تدریج اتفاق میفته، یعنی نور به تدریج میاد گسترش پیدا میکنه در روز و سایه هم به تدریج کم میشه، یعنی هرچی نور آرام آرام زیاد میشه به همون اندازه سایه هم کم میشه.
بله.
حالا اونایی که مثلا توی مناطق کوهستانی زندگی میکنن که کوه همیشه هست، وقتی که مثلا فرض کنید خورشید تازه داره طلوع میکنه، این کوه کلی سایه داره.
بله.
تا اینکه ظهر که میشه کل سایه این یا به صفر میرسه، اگر تو اون منطقه خورشید مستقیم روی اون منطقه قرار بگیره صفره، یا نه یه مقداری کم از سایش باقی میمونه.
غروب هم زودتر تاریک میشه.
بله. خب این تدریجه رو که خیلی مسئله مهمی. میشه چشمش اذیت میشه.
بله.
ولی اگر به تدریج وارد اون نور بشه دیگه اذیت نمیشه.
بله.
ماها هیچ متوجه نمیشیم که علی حال یه آفتاب عالم تابی تابیده، ولی ما توی تاریکی بودیم، شب بود، حالا هیچ اصلا چشم ما اذیت نشد. خب این بخاطر اینه که خیلی آرام آرام و به تدریج این اتفاق افتاده.
بله. توی بعضی از به اصطلاح تونل هایی که یا مثلا زیرگذرهایی که هست و این منافذی به بیرون داره و آفتاب از این نقاط خاصی میفته توی
تونل
زیرگذر، وقتی راننده ها حرکت میکنن چون یه لحظه تاریک و روشن میشه چشما خیلی اذیت میشه.
مثال خیلی خوبی بود.
بله.
چون اونجا اون تدریج وجود نداره، لحظه. بله. به لحظه نور تاریکی نور تاریک. در آیه 45 به عنوان یکی از نعمت ها فرمود که الم تر الی ربک کیف مد ذله.
بله.
که چگونه ذل و سایه را گستراند.
بله.
ولو شاء لجعله ساکنا.
بله.
اگه میخواست این رو ساکن قرار میداد، یعنی یه مدت زیادی تاریکی و سایه. بعد ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، یعنی اون سایه را به خورشید بند کرد. خورشید که به تدریج آمد اینم به تدریج میرود، یعنی که اونم به هم متصلن. آیه بعد ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. این کلمه الینا که این آقا یا خانم مطرح فرمودن معلومه دقت خوبی کردن دیگه، یعنی چی قبضنا الینا؟ ما این سایه رو قبض کردیم به سوی خودمون.